کار بودن در این زمینه نامگذاری، با لطفی که خودشون داشتن، خدای مهربان داشته، من در خدمتشون باشم.
خب اینم از برنامه امروز پاراگراف. ما هرچی تو چنته داشتیم رو کردیم دیگه، بقیهش بستگی به توان و تلاش و توجه شما داره. شما هم میتونید که با گوش دادن به برنامه ما، مطالعه متون مختلف و مقالات گوناگونی که در زمینه اقتصادی چاپ میشه، به هر ترتیب خودتون رو نزدیک بکنید به اون آدمی که دلتون میخواد در حوزه اقتصادی باشین، به خودتون کمک کنید. امیدوارم حال همتون خوب باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. البته قبلش ازتون خواهش میکنم که صفحه ما رو در فضای مجازی به آدرس پاراگراف آندرلاین جوان دنبال کنید.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف.
روز بخیر دوباره میگم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه همراه رادیو جوان. از شما دعوت میکنم در این فرصت با همکارانم در برنامه زندگی کافه رادیو همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستم به حافظ و دلم به شوق سوی نور میرود.
و 39 جشنواره فیلم فجر.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فخر مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت مردم باشد.
بهانه نو شو میکشمه من تو کشوری خلیج بزرگ شدم. کی میخواه منو با کشوری وقتی این گفت کجا بزرگ شده؟ خلیج؟ اشتباه گفت، خلیج فارس.
رنگ در رنگ، نیلوفر در نیلوفر، پرده نقره‌ای رنگ سینما میزبان شماست در کافه رادیو.
خواستم بگم همین ابتدای کافه رادیو که باید سعی کنیم تنهایی گذروندن رو یه جورایی تمرین کنیم، اینکه به هر قیمتی برای رفع بی‌حوصلگی و تنهایی خودمون رو با آدم یا آدم‌های مختلفی که هیچی به تو اضافه نمی‌کنن سرگرم کنی، بزرگترین ظلم رو به خودمون می‌کنیم. تنهایی خیلی چیزا می‌تونه به من و شما هدیه بده، مثل تفکر، رویا پردازی، مطالعه و چیزهایی که حتما روح تو رو بزرگتر میکنه و روح تو رو ارتقا میده. و یادت باشه، یادم باشه، تنهایی آدم رو بزرگ میکنه. هیچ وقت از تنهایی نترسیم. آدم توی تنهایی شکوفا میشه، آدم توی تنهایی صدای درونش رو میشنوه، آدم توی تنهایی میتونه حال خوبی رو برای خودش ایجاد کنه، درست مثل زمانی که جلوی پرده نقره‌ای سینما نشستی و تو یک فضای تاریک داری رویاهای خودت رو میبینی. به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه همواره در کنار ماست. سلام به همه شما همراهان کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان، همراه شما هستیم و علاقه‌مندان به سینما و جشنواره فیلم فجر. روز شنبه 18 بهمن ماه 1399 و از محل برگزاری جشنواره 39 فیلم فجر از برج میلاد همراه شما هستیم تا ساعت 3:45 و هفتمین روز جشنواره فیلم فجر رو داریم پشت سر میگذاریم. روز گذشته دو فیلم سینمای مامان و منصور به نمایش در اومد که در مورد این دو فیلم امروز با شما صحبت خواهیم کرد و امروز شنبه هم فیلم سینمایی خط فرضی با فیلمنامه و کارگردانی فرموش صمدی و گیجگاه که ساعت 17 به نمایش در میاد در سینمای اهالی رسانه از ساخته های عادل تبریزی که خیلی کوتاه در مورد این دو فیلم هم با شما امروز صحبت خواهیم کرد. خب از ساعت 2 بعد از ظهر فیلم سینمایی خط فرضی همونطوری که گفتم از ساخته های فرنوش صمدی که فرنوش صمدی در مقام کارگردان با فیلم های کوتاهی مثل نگاه و نقش پیش از این تونسته بود که خودش رو به عنوان فیلمسازی خلاق به سینمای ایران و جهان معرفی کنه. یک کارگردان بسیار جوان که در تازه ترین تجربه خودش به سراغ ساخت اولین فیلم بلند سینماییش خط فرضی رفته، فیلمی که به گفته خودش اولین اپیزود از سگانه‌ای درباره دروغ، پنهانکاری و عذاب وجدانه و به نوعی میتونم بگم که ادامه‌ای بر فیلم‌های کوتاهی که تا به امروز فرموش صمدی ساخته. عادل تبریزی هم امسال با اولین فیلم بلند سینمایی خودش گیجگاه در 39 دوره جشنواره فیلم فجر حاضر شده، فیلمی که بنا به گفته خودش نوستالژیک نیستش اما خب روایتگر حس گمشده این روزهای جامعه ماست و عادل تبریزی ساخته چندین فیلم کوتاه و دستیاری فیلمسازان بزرگ سینمای ایران رو در کارنامه خودش داره، با مسعود کیمیایی، رسول صدرعاملی و داریوش مهرجویی همکاری داشته و توی گروه کارگردانی فیلم‌های حکم، هر شب تنهایی، نارنجی هوش حضور داشته، بهرام توکلی و حاطف علی مردانی در بیگانه همراه همدیگه بودن و خیلی خوشحالیم که در این دوره از جشنواره فیلم فجر شاهد حضور حداکثری کسانی هستیم که جوان هستند و برای اولین بار دارن فیلم بلند سینمایی میسازن.
خانه واخور ارداب میکنی مرده رو واخور
سینما بازیگری
شکر خدا
دکور پرده ی نقره این پرده ی خیال انگیز هنر هفتم
این تنبور محبت زخمش نوازه
چینی میتونه تکونت بده
بازیگری سینما هنر نقاشی سنت کافه رادیو.
خب خانم زهره عبدالرحیم سلام بر شما، خوش اومدید به کافه رادیو.
به نام خدا، سلام، عصر شما بخیر. خدمت شنوندگان کافه رادیو هم عرض سلام و عصر بخیر دارم. ما در هفتمین روز از 39 دوره جشنواره فیلم فجر از برج میلاد تهران همراه شما هستیم و هوا هم امروز ابری است و گاهی هم باران میبارد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم سراغ شنیدن تیزر فیلم سینمایی مامان که روز گذشته ساعت 2 عصر در سینمای اهالی رسانه به نمایش در آمد.
مامان، کارگردان و نویسنده آرش انیسی، تهیه کننده مجید برزگر، بازیگران رویا افشار، امیر نوروزی، عرفان ابراهیمی، امیر شمس و شقایق شوریان. در خلاصه داستان آمده اگه میخوای مامان رو عوض کنی نمیشه، قرار نیست کسی کسی رو عوض کنه.
بریدون مامان، بیاین غذا. احمد دوستت خوبه؟
دوستم فرشته؟
اسمش فرشته است؟ جسم قشنگی داره.
ببین من بهت گفته باشم من زود نداریم،
ما بچه داشتیم در سر شما زیاد میشم.
تو اینه ول کن، من خودم یه خوبشو برات میگم.
من هنون هست آخه، من بیان دیگه بردارم.
کسی نبوده
کی؟
باهاش رابطه دارم.
چی بابا دوستی؟ بابا چرا اینجوری میکنی؟ آخه دارم با شما حرف میزنم.
بعد عمری یکی نمیدونم چی شده میخواد با ما وصلت کنه تو نزد. یه بار مثل مامانه دیگه رفتار کنه.
خب فیلم سینمایی مامان روز گذشته به نمایش در اومد با نویسندگی و تدوینگری و کارگردانی آرش انیسی. در مورد فیلم مامان کوتاه توضیح بدین لطفا.
بله دیروز دو تا فیلم اولی داشتیم. آرش انیسی که فیلم مامان رو بعد از مدت ها پروسه تولید و رسوندنش به جشنواره چند سالی فکر میکنم طول کشید تا آرش انیسی موفق شد این کار رو انجام بده، به تهیه کنندگی مجید برزگر. مامان قابل ستایش بود، فیلمی بود که راوی داشت، دومین فیلمی بود که فکر میکنم راوی داشت بعد از رمانتیسم عماد و توبا.
بله.
به روایت عرفان ابراهیمی. دیدن فیلمنامه در خلال فیلم از اون ابتکار عملهای جالبی بود که برای ما قابل توجه بود. و نکته قابل توجه دیگه این که مجید برزگر گفتش که اعتماد کردم به کارگردان در نشست و گاهی وقتا حتی سر صحنه نمی رفتم و فیلم های شبیه به مامان.
بله.
تماشاگر خاص خودش رو داره. البته که آقای برزگر اشاره کرد کارگردانی رو به تهیه کنندگی ترجیح میدم. امیر شمس هم گفت که سر این فیلم خیلی اذیت شدم چون هیچ وقت نمیتونستم با مادرم اینطور رفتار بکنم. به هر حال شخصیت مامان رو خانم رویا افشار.
بله.
به خوبی تونسته بودن.
بله،
مخصوصا سریال آینه.
بله.
برای دهه 60 ها. به هر حال خانم افشار بار دیگر در این فیلم خوش درخشیدن و نگاه منتقدان رو تونستن.
بله.
به خودشون جلب کنن.
مامان داستان خانواده جنوبیه که قبل از انقلاب یک زندگی راحت و مرفعی داشتن و بعد از جنگ و از دست دادن شغل پدر و مادر، خانواده که به هر حال در شرکت نفت اونجا زندگی میکردن، به تهران مهاجرت میکنن و مامان به زندگی اونها و رنجی که اونها دارن میپردازه.
فیلم تقریبا میتونیم بگیم که برگرفته از روانشناسی.
بله.
و یک درام اجتماعی بود. گفتگوی.
بله.
داشتم با یکی از بازیگران این فیلم، امیر نوروزی، که البته در جشنواره 39 پررنگ حاضر شده. بریم این گزارش رو بشنویم.
خیلی متشکرم.
در خدمت آقای امیر نوروزی هستیم در 39 جشنواره فیلم فجر. آقای نوروزی از مجموعه کارهاتون در این دوره از جشنواره بگید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و ممنونم ازتون که وقت گذاشتین فیلم ها رو دیدین و در جشنواره با این شرایط حضور داشتین. من خب بازیگر تئاتر بودم و خب هستم هنوز. به این پیشنهاد شد چندین فیلمنامه و تعدادیش هم که خب نرسید به جشنواره. به هر حال توفیقی داشتم که تو فیلم مصلحت و فیلم مامان بازی کنم و خدا رو شکر که دو تا فیلم هم تو جشنواره هست و نقش های مهمی هم هست و کاراکترها رو خیلی دوست دارم. خدا رو شکر.
از چالش های نقشتون بگید در فیلم مامان و حالا دوست داشتید در فیلم مصلحت و تفاوت کار در سینما شما با توجه به اینکه از تئاتر اومدین.
خب اول ترجیح میدم از این شروع کنم که شما وقتی وارد یه مدیوم دیگه میشین به نام سینما از تئاتر، با اینکه در کل به نظرم بازیگری خیلی فرقی نداره در این دو مدیوم، حالا شما مثلا در یک لانگ شات جوری بازی نمیکنید که در یک کلوزآپ بازی میکنید، همینطور در تالار وحدت نمیتونید جوری بازی کنید که در یک بلک باکس کوچیک مثلا 10 در 10 بازی میکنید. این فضا و مدیوم و اندازه است که به شما میگه شما چه اندازه بازی کنید مناسبه و چقدر درونی باشید یا چقدر بیرونی باشید. سینما به دلیل اینکه دوربین بسیار چیز وحشتناکیه و خب قطعا من این ترس رو داشتم که چه اتفاقی برام میفته، بی اصطلاحی هست میگن دوربین اصلا دوستش داره طرفو یا نداره، ولی در سینما شما با هر چهره‌ای با هر فیزیک و استایلی میتونید موفق باشید اگر واقعی باشید و باور کنید چیزهایی رو که جلوی دوربین میگید و ایفای نقش میکنید.
کارگردان ها این روزها رفتن به سمت بازیگران تئاتر، به سمت نابازیگرها و به سمت بازیگران کم تر دیده شده.
بله.
این ستاره کنار هم قرار دادن، البته در یک سطح نیستن.
بله بله.
میخوام بگم که یکم فضای سینمای ما از اون فضای سلبریتی و ستاره و چهره و اینها فاصله گرفته. این رو در کل خوب ارزیابی میکنید یا نه؟
من قطعا نتیجهش رو نتیجه خوبی میدونم. هر چقدر این اتفاق بیشتر بیفته سینما سینمای پویاتری خواهد بود، رقابت‌های سالم‌تری خواهد بود، به دلیل اینکه اون پیشکسوتان این هم که در این عرصه دارن کار میکنن در بازیگری، با ورود جوان‌ها، با ورود افراد جدید، حس کرختی و تنبلی از وجودشون به نظرم خارج میشه. خدا رو شکر این چند ساله به نظر میرسه با ورود بازیگران مثل نوید محمدزاده عزیز، سوتن شکیبای عزیز، بهرام افشاری که از تئاتر وارد شدن، من به نظرم افق روشنی رو در سینما می‌بینم اگه این شکلی پیش بره. خیلی جذاب خواهد
بود.
قربونتون برم.
یه اتفاق خوبی که در فیلم سینمایی مامان افتاده این که به جز رویا افشار که نقش مامان رو بازی میکنه، بقیه بازیگرای تئاتر هستن و توی سینما چندان شناخته شده نیستند. و خیلی متشکرم از گفتگویی که با امیر نوروزی انجام دادید. گفتگوی دیگه مثل این که
بله،
این روز گذشته
یه گفتگویی داشتیم با میلاد موحدی، آهنگساز این کار، که خودش میگفت اوایل کار برای ساخت موسیقی با کارگردان دچار چالش‌های اساسی بوده، برای اینکه نگاه میلاد موحدی به عنوان نگاه یک ناظر بوده و آرش انیسی موسیقی رو در بیان احساس صحنه‌ها می‌دیده. بخشی از موسیقی رو مرهون نگاه کارگردان میدونه. بریم صحبت‌های میلاد موحدی آهنگساز فیلم مامان رو بشنویم. بزرگواری، من از رادیو جوان اومدم خدمتتون. دوست دارم در مورد کارتون در فیلم مامان ساخته آقای آرش انیسی برامون بیشتر توضیح بفرمایید.
کار تو این فیلم تجربه بسیار شیرینی بود با آرش انیسی، کارگردان جوان بسیار شریف، بسیار سالم، همراه با تهیه کننده بسیار شریف توی این سینما. اول کار یک پستی بلندی هایی با هم داشتیم، نگاه های متفاوتی داشتیم نسبت به موسیقی، ولی خوشبختانه این که آرش خیلی شناختش از موسیقی درست بود و اینکه خیلی خوب موسیقی گوش میداد و میدونست دقیقاً چه تأثیری از موسیقی انتظار داره برای فیلمش، کمک کرد که این کار به این شکل پیش بره. خوشبختانه اکثرا تعریف میکنن از موسیقی، خیلی خوشحالم، امیدوارم نتیجهش واقعا در خور و شایسته این فیلم بوده باشه، چون فیلمو خیلی دوست داشتم از روز اولی که دیدم. با تمام سختی هایی که داشت و زمانی که طول کشید، نزدیک به 2 ماه و نیم اینا، ولی کار بسیار شیرین و دوست داشتنی.
از ساختارش برامون میگین که به چه شکلی بود؟ یعنی زنده بود؟
بله، بله، نه، تا جایی که تونستیم ما ساز آکوستیک ثبت کردیم. از دوستان هنرمندم دعوت کردم. برای اولین بار تجربه‌ای داشتم تو ارکستراسیون از 3 ساز بادی همراه با ارکستر هی، میتونم بگم، و چنگ، و گاهی همزمان با هم میان میرن، گاهی هر کدومشون نقش سولو رو دارن. پاشا هنجنی نوازنده نی بسیار عالی نواخته در موسیقی فیلم، رضا اسکرزاده نوازنده دودوک بسیار عالی بوده، از ارکستر هی علی جعفری پویان و سایر دوستان همه ممنونم و امیدوارم که این فیلم تو جشنواره خیلی خوب دیده بشه و شایسته فیلم هست ازش تقدیر بشه.
انشاءالله ما هم امیدواریم. و چقدر احتمال میدید در بخش موسیقی کاندیدا بشید؟
من حدس میزنم کاندید بشم در بخش موسیقی.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم. سپاس میکنم.
داشتن باور سعادت حسرت برانگیزیست. ما با باور متولد میشیم، با باور دنیامونو میسازیم، ارتباط برقرار میکنیم و بعد در پایان با باور مرگ میمیریم.
ولی ای کاش صندلی شما رو کسی اشغال میکرد که بدون کجا و برای چی ها.
ولی تا دو ساله خواب بشه، خواب میشه صاحبش دلش.
اگر من به پرسی خواب و بیشتر دوست داری یا بیداری، حتما میگم خواب.
سن نهی بدون تو بشه در نهام میخواد، فقط تویی که میتونی من از این وضعیت نشون بدی.
خدا را چه دیدی شاید با تو باش، شاید با نگاهت از این هم رها
جایزه ویژه هیئت داوران افتخار بهترین نقش، دیپلم افتخار بهترین کارگردان، سیمرغ بلورین بهترین نقش، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اهدا می شود به
کافه رادیو.
نهمین جشنواره فیلم فجر.
خب ساعت 3:22 دقیقه است و برنامه کافه رادیو رو دارید میشنوید از محل برگزاری 39مین جشنواره فیلم فجر. خب جشنواره فیلم فجر، جشنواره سینمایی که یکی از جشنواره‌های معتبر سینمای ایران هستش که از سال 61 تا الان معمولاً در دهه فجر هر سال در تهران هم برگزار شده و همونطوری که قبلا هم گفتم این جشنواره توسط بنیاد سینمایی فارابی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار میشه و جشنواره‌ای که تا سال 1374 فقط به تولیدات سالانه سینمای ایران میپرداخت، از سال 74 جشنواره به صورت بین‌المللی هم برگزار شد. میخواییم بریم سراغ شنیدن تاریخچه کوتاه از دوره دهم و سیزدهم و چهاردهم جشنواره فیلم فجر. اما قبل از اون به شما بگم که پرویز پرستویی اولین جوانی بود که جایزه سیمرغ رو گرفت در 28 سالگی به خاطر بازی در فیلم دیار عاشقان از دومین جشنواره فیلم فجر در سال 1362. زنده‌یاد رقیه چهره‌آزاد هم در 81 سالگی برای بازی در فیلم مادر سیمرغ گرفت و مسن‌ترین برنده این جایزه است. بریم سراغ شنیدن بخش کوتاهی از تاریخچه جشنواره فیلم فجر و سری برمیگردیم.
تندیس بهتری بازیگر نقش اول زن اهدا می شود به
بهترین تدوین اهدا می شود.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم را به
جشنواره بین‌المللی فیلم فجر.
برای فیلم می شود به خانم سیما تیرانداز برای فیلم پاداش سکوت
اهدا می شود به آقای حمید خضوعی عبیانه،
اهدا می شود به خانم رخشان غنی اعتماد و آقای محسن عبدالبها،
اهدا می شود به
تحویل سال سینمای ایران جشنواره فیلم فجر.
سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 12 بهمن 1373 و در تهران برگزار شد. پس از 11 دوره معاون سینمایی و دبیر جشنواره تغییر کرد و جشنواره همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرد. در این دوره 40 مهمان از 27 کشور در جشنواره شرکت کردند و 75 عنوان فیلم ایرانی و 195 عنوان فیلم خارجی در 19 سالن سینما به نمایش درآمدند. مصطفی میرسلیم جایگزین علی لاریجانی در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست و در حاشیه جشنواره ده‌ها تن از منتقدان و نویسندگان با امضای توماری خواستار تأسیس صنف نویسندگان سینمایی در خانه سینما شدند. در آیین اختتامیه که در تالار وحدت تهران برگزار شد، تندیس اهدایی دستاندرکاران سینمای ایران به عنوان قدردانی به سید فخرالدین انوار، معاون سابق امور سینمایی و سمی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا شد. و اما برگزیدگان 13 جشنواره بین المللی فیلم فجر. سیمرغ بلورین بهترین فیلم، روز واقعه، بنیاد سینمایی فارابی. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، داریوش مهرجویی برای فیلم پری و با تقدیر از علیرضا داوود نژاد برای فیلم خلع سلاح. سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم، مجید انتظامی برای فیلم روز واقعه. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد، زنده یاد خسرو شکیبایی برای بازی در فیلم کیمیا. و اما جایزه ویژه هیئت داوران به احمد رضا درویش برای فیلم کیمیا اهدا شد. چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر دوم اسفند ماه 1374 و در تهران برگزار شد. در بخشی با عنوان مستندهای دفاع مقدس، بزرگداشت شهید سید مرتضی آوینی برگزار شد. بیش از 180 فیلم خارجی از 32 کشور در بخش‌های مختلف جشنواره به نمایش درآمد و بیش از 800 هزار تماشاگر در 1200 سانس در 20 سالن سینما به تماشای آثار جشنواره نشستند. در این دوره از جشنواره بخش سینمای مستند با استقبال چشمگیری همراه بود. همچنین نشستی با عنوان بررسی سینمای مستند، ویژگی‌ها، امکانات و چگونگی گسترش آن در کشورمان ایران برگزار شد. این جشنواره آخرین دوره‌ای بود که کاتالوگش به سردبیری زنده یاد بهرام ریپور منتشر شد و ویژه برنامه جشنواره همزمان با اولین سال آغاز به کار شبکه تلویزیونی تهران به سردبیری و اجرای علی معلم هر شب از این شبکه تلویزیونی پخش شد. اختتامیه جشنواره 11 اسفند ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد که این مراسم برای اولین بار از قالب‌های قبلیش خارج شد و سیمرغ برگزیدگان توسط هنرمندانی همچون داوود رشیدی، علی نصیریان، عزت‌الله انتظامی و احمد رضا درویش اهدا گردید. هیئت داوران در بیانیه‌اش آورد نه تنها تولید بی سابقه 73 فیلم از نقطه اوج تولید 54 فیلم سال 73 گذشت، بلکه بسیاری از فیلم‌های ارائه شده نمایانگر مرحله جدیدی از پیشرفت آثار بودند. و اما برگزیدگان 14th جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. سیمرغ بلورین بهترین فیلم، پدر، ساخته مجید مجیدی. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، کیومرث پوراحمد برای فیلم خواهران غریب. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن، فاطمه گودرزی برای بازی در فیلم غزال و با تقدیر از سلمی مصری برای بازی در فیلم بازمانده. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد، محمد کاسبی برای بازی در فیلم پدر. و اما جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم بازمانده ساخته سیف الله داد اهدا شد.
خب عصر شما بخیر باشه. ساعت 3:29 است. برنامه کافه رادیو رو میشنوید، ویژه 39مین جشنواره فیلم فجر. تبدیل ادبیات به زبان سینمایی از عصرهای مهم در اقتباسهای سینمایی. به نظر میرسه که این توجه به آثار اقتباسی در فیلمها و فیلمسازان دیگه در سالهای بعد هم مورد توجه قرار بگیره و توی جشنواره بعد شاهد تولید فیلم‌های سینمایی اقتباسی بیشتری باشیم. اگه این رویکرد و شکل فیلمسازی